سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. این برنامه روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در ناروی است، از اعدام دستکم 8 زندانی به شمول 2 شهروند افغانستان در زندان قزل حصار کرج خبر داده است. این سازمان غیر دولتی دیروز در گزارش گفت که این افراد چهارشنبه گذشته به اتهام محاربه و قتل عمدی اعدام شدند. سازمان حقوق بشری ایران اخیراً به رادیو آزادی گفته بود که در 9 ماه نخست سال روان میلادی دست کم 33 افغان در ایران اعدام شدند. با گفته این سازمان، این آمار نسبت به سالهای گذشته افزایش ارقام اعدام را نشان می‌دهد. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، گفته است که دعوت از نمایندگان طالبان به نشست آینده بریکس و فیصله اعضای این سازمان اقتصادی بستگی دارد. بر اساس گزارش دیروز خبرگزاری تاس روسیه، کابلوف گفته که روسیه در این بخش بدون رضایت شرکایش نمیتواند کشورهای دیگر را به این گونه نشست ها دعوت کند. نشست آینده بریکس از 22 تا 24 ماه اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار خواهد شد. حکومت طالبان خواهان دعوت از نمایندگانش به این نشست شده است. اندری رودینکو، معین وزارت خارجه روسیه، بر روز پنجشنبه گذشته گفت که تا هنوز این درخواست طالبان پذیرفته نشده است. با آنکه سازمان‌های بین‌المللی امسال از افزایش کشت کوکنار در افغانستان خبر دادند، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، مدعی شده که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است. او به روز جمعه پس از برگزاری نشست فارمت مسکو در یک نشست خبری گفت که حکومت آنان کشت کوکنار را در افغانستان به صفر رسانده است. اما نهاد السس در گزارش تازه خود با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کشت کوکنار در افغانستان گفته است که امسال در این کشور 7382 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد هم گفته است که در سال روان کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، گفته است که یکی از فرماندهانش امروز در حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ مهاجران در شمال لبنان کشته شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از زمان آغاز جنگ در غزه حدود یک سال پیش نخستین بار است که این منطقه لبنان هدف حمله اسرائیل قرار می گیرد. حماس گفته که قماندان سعید عطاالله علی، همسر و دو دخترش، در بمباران خانه ایشان توسط اسرائیل در کمپ بدوی در نزدیکی شهر ترابلس در شمال لبنان کشته شدند. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در غزه در ماه اکتبر پارسال، اسرائیل به گونه مکرر مقامات حماس را در لبنان هدف قرار داده. حماس در این جریان کشته شدن دست کم 18 تن از جنگجویانش در لبنان را اعلام کرده است. و وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد که حدود 200 شهروند این کشور به گونه مسئول از لبنان منتقل شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارت گفته که فعالیت سفارت چین در لبنان ثابت مانده و در بخش تدابیر امنیتی شهروندان چین را کمک خواهد کرد. این پس از آن است که در پی عملات راکتی ایران بر اسرائیل و تهاجم اسرائیل بر لبنان، درگیری در شرق میانه بیشتر شده است. پنج و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، آغاز کارزار درخواست حمایت از مهاجران افغان در ایران و جلوگیری از اخراجشان.
کارزار برای انداختیم و خواستار ازی شدیم که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران فعالین حقوق بشر، برای از اینا مرعات بشن.
فعالان زن افغان مقیم ایران و پاکستان در چه وضعیت هستند؟
یکونیم سال پیش وزارت خارجه آلمان ایمیل شده دریافت کرده بودم. دیگه ما هم در حالت بی سرنوشتی هستیم. دیگه تقاضای ما این همی است که کسای ما سرعت بگیره، چون اوضاع پاکستان هم صحیح نیست.
هشدار اردوی اسرائیل در مورد ادامه حملات هواییش بر بخشای از لبنان و موانعی در برابر کار زنان چوری فروش در افغانستان.
من میگم جمع کو باز جمع میکنیم، اونا که میره باز پس سوار میکنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شما هستم. امیدوارم روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. در نیمه دومین ساعت برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت. شماری از مهاجران افغان مقیم ایران و فعالان حقوق بشر کارزاری را به هدف جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از ایران آغاز کردند. در این کارزار جمع‌آوری امضای الکترونیکی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده، از رئیس جمهور ایران خواسته شده تا از مهاجران افغان حمایت کند. مهاجران افغان مقیم ایران و فعالان حقوق بشر میگویند که جامعه جهانی نیز باید در این زمینه اقدام جدی کند، در غیر این صورت با گفته آنها فاجعه بشری به وقوع خواهد پیوست. بیشتر از خجسته کبیری میشنویم.
با آنکه بارها خواستار ازی شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
حلیمه پژواک فعال حقوق بشر و یکی از اعضای کارزار آنلاین در این کشور است که برای جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از ایران راه اندازی شده است. او روز شنبه بر رادیو آزادی گفت در این کمپاین جمع‌آوری امضای الکترونیکی که به تازگی راه اندازی شده، از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواسته شده که جلو اخراج مهاجران افغان به جانهایی را که در معرض تهدید، تعقیب و آزار و اذیت روبرواند.
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، کارزار برای انداختیم و خواستار ازی شدن که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران فعالین حقوق بشر، برای از اینا مرعات بشه و یک قانون و پالیسی حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
جمعی از مهاجران و فعالان حقوق بشر مقیم در ایران که این کمپاین را راه اندازی کردند میگویند جامعه جهانی نیز باید به هدف جلوگیری از اخراج آنها اقدام جدی انجام دهد، در غیر آن به گفته آنها فاجعه بشری را خواهد داد. حکیم مهدوی، یکی از کمپاینرهایی که فعال حقوق زن نیز است، به رادیو آزادی گفت:
ما با هزاران مشکل دست پنجه نرم میکنیم، نبود امکانات، نبود جا، نبود درس، نبود تحصیل. وقتی که ما از اینجا اگر دیپور چیم هم ما اونجا، پس امنیت جانی مالی نداریم، نه کاری هست و نه امنیتی تضمین هست.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که در نظام جمهوری پیشین کارمند نظامی بود و نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، کارزار برای انداختیم و خواستار ازی شدن که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران فعالین حقوق بشر، برای از اینا مرعات بشه و یک قانون و پالیسی سی حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
گفته نیست که پیش از این نیز کارزارهای مشابه به هدف جلوگیری از رویکرد نامناسب پلیس ایران با مهاجران افغان نیز براه انداخته شده بود. رئیس پلیس اصفهان در ایران به تاریخ 9 میزان سال روان به رسانه‌های ایرانی گفته بود که به گونه اوسط روزانه 300 مهاجر افغان از این کشور اخراج می‌شوند که به گفته کمپین کنندگان در میان آنها نظامیان پیشین نیز شاملند و این افراد مدعی‌اند که زندگیشان در افغانستان در خطر است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در 26 ماه سنبله سال روان گفته بود که مهاجران افغان به گفته او غیر قانونی در این کشور دوباره به کشورشان بازگشتانده خواهد شد. گفته نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست 2021 برخی از کارمندان نظام جمهوری مخلوع، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و افغانهای عام بنابر مشکلات امنیتی و اقتصادی به شمول ایران و پاکستان به برخی از کشورها مهاجر شدند که اکنون در کنار اخراج در این کشورها با سایر مشکلات دیگر نیز مواجهند.
در این حال شماری از فعالان زن افغان مقیم ایران و پاکستان که منتظر منتقل شدن به اروپا و امریکا هستند می‌خواهند که با پرونده های مهاجرتشان هرچه زودتر رسیدگی شود. فیصله محکمه عدالت اروپا برای این زنان خبر خوش است و امیدوار کننده. این محکمه به روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادی اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد، جایی که به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر طالبان حقوق زنان و دختران را شدیداً نقض کردند. ما نظر شماری از زنان افغان را در این مورد پرسیدیم که به گونه موقت در ایران و پاکستان بسر می برند.
ما 3 سال است که با خانواده در ایران زندگی میکنیم. از کشورهای اروپایی برای ما درخواست ها شد. ما همه اونا را اپلای کردیم ولی رسیدگی خاصی انجام نگرفت. وعده ها داده شد برای انتقال ما به اروپا ولی یه وعده ها عملی نشد. پس خواهشان به ما رسیدگی کنین و چون فعلا نه ایران برای افغان ها امن است و نه افغانستان.
نیم سال پیش همی وزارت خارجه آلمان ایمیل شده دریافت کرده بودم، روان کردیم دیگه ماندم تو سر و درکش معلوم نشد تا فعلا ما انتریو اتا نشدیم. دیگه ما هم در اکالت بی سرنوشتی استیم. دیگه تقاضای ما اینمی است که همی کسای ما سرعت بگیره، چون اوضای پاکستان هم سعی نیست و اگر افغانستان بریم خود 100% با مشکلات مواجه میشیم.
چندین بار اختیاریه دریافت کردم و مجبور به ترک کشور شدم. اما در این 3 سال بیشتر از سفارت ها پرونده داشتم اما هیچ کدام به درخواست من رسیدگی نکردند. فعلا در ایران در یک بنبست قرار داریم. بنبست اخراج اجباری و افغان ستیزی. از سازمان ملل و خواستمایی است به پرونده ما رسیدگی انجام دهند.
3 سال به این سو می شود در پاکستان بسر می برم. وضعیت اقتصادی بد، آینده نامعلوم. چند بار چندین ها بار در دفتر شارپ و یونسیار مراجعه کردیم ولی هیچ از پرونده ما را پیش نبردند. اولادایم هم بی سرنوشت، نمیدانیم تا چی وقت منتظر انتقال کشور سیوم داشته باشیم. بسیار وضعیت بدی قرار داریم ما.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. روسیه می گوید نمی تواند بدون رضایت شرکای خود به طور یک جانبه سایر کشورها را به نشست بریکس دعوت کند. خبرگزاری تاس روسیه دیروز به نقل از زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته که در مورد دعوت به این نشست مطابق میکانیزم موافقت تصمیم گرفته می شود. این نظارات در حال صورت می گیرد که اخیراً حکومت طالبان خواهان اشتراک در اجلاس سران سازمان بریکس شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
روسیه میگوید دعوت حکومت طالبان در نشست بریکس تنها مربوط روسیه نه بلکه به همه کشورهای عضو این سازمان ارتباط دارد. خبرگزاری تاس روسیه روز جمعه 4 اکتبر به نقل از زمیر کابولوف نماینده ویژه این کشور گزارش داده که او در نشست خبری پس از برگزاری نشست مشورتی فرمت روسیه در مسکو به خبرگزاران گفته که در مورد دعوت به بریکس مطابق مکانیزم موافقت تصمیم گرفته می شود و این کاملا به این ارتباط دارد که همه اعضای بریکس چی واکنش نشان می‌دهند. او افزوده در این نشست که وقت کم به برگزاری آن باقی مانده، روسیه نمی‌تواند یک جانبه و بدون رضایت شرکایش از سایر کشورها دعوت کند. قرار است نشست دو روزه این سازمان اقتصادی به رهبری روسیه از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در 24 سپتامبر گفته بود آنان با کشورهای عضو بریکس ارتباط اقتصادی و داد و تجارتی خوب دارند و خواستار اشتراک در این نشست هستند. هرچند که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما به شمول چین و روسیه با کشورهای تهداب‌گذاری بریکس ارتباط خوب دارد. عبدالنصیر رشتیا آگاه امور اقتصادی با توجه به مشکلات و وضعیت اقتصادی افغانستان پیوستن با موافقت نامه بریکس را به نفع کشور می‌داند. او برای رادیو آزادی گفت:
از آنجایی که افغانستان متأسفانه در مدت 3 سال تحت تضاد اقتصادی قرار دارد و خدر تعاملات با کشور همسایه و منطقه بیشتر میشه، در حقیقت افغانستان یک چانس میده و یک فرصت میده تا این تحریم را دور بزنه و بتانه مشکلات اقتصادی خود با گسترش رابطه سیاسی و اقتصادی خود کاهش بده. بنان به نظر ما اشتراک هیئت افغانی در همچو نشست ها و چالش ها و مشکلات که فرالای افغانستان هست با کشور منطقه مطرح بسازه.
انتظار خادم آگاه امور بین المللی هم دیدگاه مشابه دارد.
یو نریوال فورم اگه بر دنیا با این تاثیرات
در این گونه فرم های جهانی که بر سطح جهان تاثیر داشته می تواند اشتراک افغانستان در آن که رسمی یا غیر رسمی باشد، این برای مردم افغانستان بسیار مهم است. اشتراک افغانستان طالبان در بریکس به هر شکلی که باشد در بخش های سیاسی، اقتصادی و نظامی توان تاثیر گذاشته می تواند.
دیر زیاد سیاسی، اقتصادی، نظامی تأثیرات درلودلشنی.
سازمان همکاری اقتصادی بریکس در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد که برزیل، هند و چین از نخستین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن متشکل از حروف اول کشورهای عضو است، پس از الحاق افریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت و اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و ایتوپی اعضای جدید هستند. گفتنی است که روسیه اخیراً حکومت طالبان را برای اشتراک در نشست فرمت مسکو که از روز جمعه 4 اکتبر برگزار شد دعوت کرده بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست اشتراک و سخنرانی کرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:18 به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اردوی اسرائیل امروز هشدار داد که ممکن است حملات هواییش بر برخی روستاهای لبنان ادامه یابد. اردوی اسرائیل از بیجا شدگان لبنان خواسته که به مناطق اصلی خود بر نگردند. در همین حال وزارت صحت غزه گفته که تلفات جنگ نزدیک به یک ساله در کرانه غربی از مرز 41,000 تن گذشته. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
اردوی اسرائیل امروز بدون مشخص کردن مناطق هشدار داده که حملاتشان در برخی روستاهای لبنان ادامه خواهد یافت. اردوی اسرائیل از بجا شدگان لبنان خواست که به خانه های خود برنگردند، چون به بمباران روستاهایشان ادامه خواهد داد. از زمانی که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته، نیروهای دفاعی اسرائیل هر از گاهی پیش از آغاز حملات هوایی از باشندگان مناطق مشخص لبنان خواسته که به مکانهای دیگر نقل مکان کنند. نزدیک به یک سال پیش حملات اسرائیل در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 در یک حمله ناگهانی بر اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. از آن زمان به این سو در کنار جنگ در غزه، حزب الله هم در لبنان که متحد حماس به شمار می رود، وارد جنگ با اسرائیل شده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. حزب الله هم از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اما اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی این گروه را در فهرست سیاهش قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله نمایندگانی در پارلمان لبنان دارد. دامنه جنگ غزه به لبنان هم گسترش یافته و اسرائیل با حملاتش در لبنان حزب الله را که از حمایت ایران برخوردار است تضعیف کرده و شمار زیادی از اعضای رهبری این گروه را کشته است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل حماس امروز گفته که شمار کشته شدگان فلسطینی در این درگیری های نزدیک به یک ساله به 41,825 تن رسیده و شمار زخمی ها را هم 96,910 تن اعلام کرده است. منابع مستقل آمار را رد و یا تایید نکردند. به گفته این وزارت، از این میان 23 نفر تنها در 24 ساعت گذشته کشته شدند. از سوی دیگر گروه حماس گفته که امروز در حملات اسرائیل بر یک کمپ مهاجرین در شمال لبنان، یک فرمانده این گروه به نام عطاءالله علی کشته شده است. پس از آغاز جنگ در غزه و لبنان، این نخستین بار است که این منطقه هدف قرار می گیرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
هاشم صفی‌الدین رهبر احتمالی جدید حزب الله لبنان کیست و چه نقشی در حلقه رهبری حزب الله دارد؟ مطلب مفصل و جالب در این مورد داریم که در وبسایت رادیو آزادی قابل خواندن هست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زنان چوری فروش در افغانستان که در کنار جاده ها سرگرم این کار هستند، مدعی هستند که نیروهای طالبان در برابر کارشان ممانعت ایجاد می کنند. آنها برای رادیو آزادی گفتند که تنها نان آور خانه هایشان هستند و این یگانه راه کسب درآمد برای خانواده هایشان است. شماری از زنان و دختران افغان نیز می گویند که حضور چوری فروشان زن در مناطق مسکونی و جاهای تفریحی کمرنگ شده. مسئولان حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. بیایید بیشتر در گزارش مفصل در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
اینجا بازار لیسه مریم کابل است، جایی که بر علاوه فروشگاه‌های بزرگ، دستفروشان کنار جاده نیز مشتری‌های ویژه خود را دارند. بخشی از این دستفروشان را زنان چوری فروش تشکیل می‌دهند که هر روز با صندوق‌های پر از چوری با رنگ‌های مختلف در گوشه می‌نشینند و به گفته خودشان از همین راه امرار معیشت می‌کنند. اما برخی از آنها ادعا می کنند که در سالهای اخیر نیروهای طالبان مانی کارشان شده و در برابر فروش چوری هایشان مساهمت می کنند. افغانگل که از 3 دهه به این سو در شهر کابل مصروف فروش چوری است، به رادیو آزادی می گوید.
یک 30 سال می شه بچه، می شه یک 300-400، خدا می روانه. حالی می شه قندم، قبل هم من همی غریبی ما بوده، یک 400-500 نوالی هم من همی غریبی ماست. می خود ما کار میکنیم، من میگم جمع کو باز جمع میکنیم، اونا که میره باز پس سوار میکنیم.
نسیمه از دیگر چوری فروشان در ولایت جوزجان است که به گفته او بیشتر از 10 سال میشود که به دختران و زنان چوری میپوشاند و از این طریق عاید به دست می آورد. او هرچند از کارش نسبتاً راضی است، اما می گوید مجبور است با رعایت حجاب اسلامی که طالبان بر رعایت آن تاکید می کنند به کارش روی جاده بپردازد.
دو سال میشه که چوری فروشی میکنم. 300 200. حالم خوب است، قبلا هم خوب بود. خودم هستم نفس نو دیگه کس نیست. یک نفر. ماکس کده بشین نجاب کده بشین.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی طالبان در کابل نخواست با پرسش های رادیو آزادی در رابطه به ایجاد ممانعت ها در برابر کار زنان چوری فروش پاسخ بدهد. این بازار شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است. آغاز یک روز کاری دیگر برای چوری فروشان زن در این شهر است. اما برخی از آنها نیز خاطره خوشی از طرز برخورد نیروهای طالبان در برابرشان را ندارند. مرجان و صبریگل که هر دو تنها نانآور خانه‌اند به رادیو آزادی میگویند نیروهای طالبان اکثراً آنها را اجازه کار نمیدهند که سبب افزایش مشکلات اقتصادی آنها شده است.
ما کور که بل هیڅ بند سمشت چې کار کوي زما خوان می وفات شو ده نو دغه بنګړی
در خانه من کسی دیگر نیست که کار کند. شوهرم وفات شده و 10 سال می شود که من چوری فروشی می کنم. قبلا کار ما بسیار خوب بود، اما حال که کارمندان امارت اسلامی می آیند وسایل ما را هر طرف پرتاب می کنند و ما را تهدید می کنند. از خاطر آنها هم وضعیت کار ما خراب شده است.
اخواده خواه غرزه و منگه تهدیده نداغی دو وجه نمزه منگه کار نکیگه از من کارو نگرده. زه کلم نمی چه واده کرده در بنگرو پا خرزه ولو بندی لگه.
از زمانی که عرصی کرده مصروف چوری فروشی استم، تاوانش نسبت بایدش بیشتر است. یکی این که از خانه و فرزندان خود دور استم و دیگه کارمندان امارت اسلامی در کار ما گدودی جور میکنند. از دست آنها بسیار به عذاب استیم.
حکومت طالبان از زمان حاکمیتشان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاده بر زنان وضع کرده که عمدترین آن در بخش آموزش و کار زنان است. از سوی هم برخی از زنان و دختران در شهر کابل که علاقمند پوشیدن چوری اند میگویند در سالهای اخیر حضور چوری فروشان زن در مناطق مسکونی و جاهای تفریحی نیز کم رنگ شده است. زهرا و سپوشمی دو باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی میگویند.
در سابقه چوری فروش ها در کوچه ها گشت و گذار میکردند و دخترها و خانم هایی که میخواستند به خانه هایشان میامدند و برایشان چوری میفروختند و مینداختند. ولی فعلا او چوری فروش ها به کوچه ها گشت و گذار نمیکنه و به خانه های مردم هم نمیرند.
در هر منطقه که میرفتی حداقل که کم میبودند 8 تا 9 تا 10 تا. مثلا ما فقط از یک پارک از یک قسمت شبرتان میگم که می بودن ما می دیدیم. خودم شاهد از این بودم، ولی فعلا خیلی کم شدین. یعنی در پارکا که اصلا اینا وجود ندارن. بند قرقه بود، صیاد بود و یا هم پغمان بود که اینا ما می رفتیم می دیدیم که خانما یک جای می نشستن، همچوری خود در پیش روی خود می ماندن و هر کسی که در اوجه می آمد دخترها زنها و اینا از اونو چوری خرید میکنن و چوری در دستایشان منداختن.
چوری یکی از زیورات محبوب دستی است که استفاده زیاد بین دختران و زنان دارد. بسیاری زنان هنگام رفتن به مهمانی ها و محافل عروسی با لباس های محلی علاقمند پوشیدن چوری هند. این چوری ها با رنگ های مختلف و بیشتر از شیشه و پلاستیک ساخته می شوند. بر علاوه افغانستان، هند و پاکستان نیز از جمله کشورهایی هستند که زنان علاقه خاصی به پوشیدن چوری دارند و کشور هند از تولید کنندگان اصلی این زیور محبوب زنان است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در ناروی است از اعدام دستکم 8 زندانی به شمول 2 شهروند افغانستان در زندان کرج خبر داده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته که دعوت از نمایندگان طالبان به نشست آینده بریکس و فیصله اعضای این سازمان اقتصادی بستگی دارد. با آنکه سازمان‌های بین المللی امسال از افزایش کشت کوکنار در افغانستان خبر دادند، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان مدعی شده که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده. گروه افراطی حماس که از ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود گفته است که یکی از فرماندهانش امروز در حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ مهاجران در شمال لبنان کشته شد. و وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد که حدود 200 شهروند این کشور به گونه مسئول از لبنان منتقل شدند. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 6:00 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه جزئیات یک تحلیل تازه در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری را با شما در میان می‌گذاریم.
آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی‌اند.
از ولایت نیمروز می‌شنویم که دهقانان از آسیب‌پذیری کشت‌های بدیل کوکنار به دلیل نرسیدن آب آن نگران هستند.
مسلمانان و کشتون کردی لعد عملی
عملا می بینید که مردم کشت کردن، اما 3 ماه شده که برای آبیاری آن آب را رها نکردن.
از یک دکتر پرسیدیم که چرا نیاز است تا معتاد مواد مخدر را تحت نظارت دکتر متخصص ترک کند.
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراغات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن.
خالد از اولویت زندگیش پس از ترک مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، اینمی چیزها را از پیش ما گرفت.
در ادامه برنامه خواهید شنید که چرا جاوید پس از ترک مواد مخدر با خانوادهش درگیر می شود و خانه را ترک می کند.
ما دیگه ای توهین تعامل کرده نمیتونم. بی خانه نیست، بیخی زندان از زندان.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جان مادر خود. دیشه و توری کجا میری گل مادر؟
در نخست میپردازیم به موضوع کشت کوکنار در سال جاری. تحلیل نهاد بریتانیایی السیس نشان میداد که امسال در افغانستان بر بیش از 7000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای صورت گرفته نشان میداد که کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه به سال گذشته با کمتر از نصف کاهش یافته است. یافته‌های السیس نشان میداد که همزمان با فرارسیدن فصل تازه کشت کوکنار، حکومت طالبان به دلیل کوتاه آمدن در فراهمسازی کمک‌های اقتصادی با دهقانان با مشکلات جدی در بخش جلوگیری از آن روبرو خواهند شد. شرح موضوع در این گزارش.
نهاد السیس سومین تحلیلش را در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2024 را در افغانستان نشر کرد. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کوکنار در افغانستان تهیه شده، نشان می‌دهد که امسال در تمامی مناطق افغانستان بر 7382 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال گذشته دهقانان بر 22642 هکتار زمین کوکنار کشت کرده بودند. تحلیلگران در نهاد السیس دریافتند که یک علت کاهش میزان کشت کوکنار این بوده که دهقانان در ولایت‌های کندهار، اروزگان و دایکندی به کشت آن کم علاقه شدند، اما برعکس آن دهقانان در بدخشان میزان کشت کوکنار را افزایش دادند. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر عامل عمده ادامه کشت کوکنار از سوی دهقانان را فقر می‌داند.
طالبان کوشش خود میکنه و خود نمیخواد که اجازه نمیده که تریاک کشت کنه یا دیگه مسائل مواد مخدر رشد کنه دوباره، ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهقین کمک کنه. عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم به دنیا هم کمک نمیکنه به او اندازه.
حکومت طالبان ادعا میکند که کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده و از جامعه جهانی میخواهد که برای دوام این وضعیت در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان کمک کنند. در ادامه تحلیل مؤسسه السیس، آینده منع کشت کوکنار و تجارت تریاک نامعلوم عنوان شده است، زیرا به باور تحلیلگران این نهاد همزمان با بلند رفتن قیمت تریاک، حامیان قدرتمند محلی طالبان و جنگجویان آنان بیشتر به تجارت مواد مخدر وابسته شدند. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران به این باور است که با توجه به وابستگی دهقانان در مناطق دوردست افغانستان به عاید کوکنار، امکان آن وجود دارد که تصمیم منع کشت کوکنار توسط طالبان در سالهای آینده با مشکل روبرو شود.
آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی هستند. آنان با روحیه ایدئولوژیک تلاش می کنند که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع سازند. اما واقعا روشن نیست که تا کجا پیش خواهند رفت، چون زندگی و معیشت مردم با این صنعت غیر قانونی گره خورده است و برای طالبان دشوار است که منع کامل کشت کوکنار را در سالهای آینده ادامه دهند.
نگرانی ها در رابطه با افزایش دوباره کشت کوکنار و دخیل شدن بیشتر مسئولان محلی حکومت طالبان در قاچاق تریاک در حال است که حکومت طالبان پس از نشست سوم دوحه ظاهراً بیشتر به جلب کمک های جامعه جهانی تلاش می کند. در کنار آن، سازمان ملل متحد نیز با حکومت طالبان تعهد سپرده که قرار است به زودی نشست را با اشتراک دیپلماتان خارجی برای جلب کمک های اقتصادی به دهقانان برگزار کند.
حال هم به مسئله بدیل کشت کوکنار می پردازیم. دهقانان در ولایت نیمروز شکایت دارند که آب کافی برای آبیاری مزارعشان وجود ندارد و کشتهایشان از بین رفته است. شماره از این دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند امسال بجای کوکنار کشتهای بدیل را بر زمینهایشان کشت کردند. اما آب کافی برای آبیاری این کشتها وجود ندارد. آنان از حکومت طالبان میخواهند که آب زراعتی را برای آبیاری زمینهایشان از بند کمال خان تأمین کند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
نیمروز به عنوان ولایت گرمسیر افغانستان اقلیم مناسب برای کشت و زراعت دارد و در گذشته در کنار کشتهای مشروع در بخشهای از این ولایت کوکنار نیز کشت میشد. دهقانان در نیمروز میگویند که امسال به دستور حکومت طالبان بر زمین هایی که در گذشته کوکنار کشت میکردند نیز حاصلات بدیل آن را کشت کردند، اما به دلیل کمبود آب این حاصلات آنان از بین رفت. سرگل دهقان در نیمروز که زمین یک زمیندار را برای کشت و زراعت به اجاره گرفته میگوید که چند ماه شد از بند کمال خان برای آبیاری زمین های وی آب نرسیده است.
مسلمانانو کشتونه کردی لعد عملی
عملا میبینید که مردم کشت کردن، اما سه ماه شده که برای آبیاری آن آب را رهان نکردن. اگر زمین را با آب شور آبیاری کنم هم کشت از بین میرود و هم به زمین ضرر میرساند. خواهش ما از مقام ها این است که اگر در بند آب موجود باشد به اندازه آب را رها کند که مردم مزارع خود را آبیاری کنند.
در حال حاضر در ولایت نیمروز پنبه‌دانه، جواری، گندم، باغ‌های خرما، انار و ترکاری به عنوان بدیل کوکنار کشت می شود. بسم الله دهقان دیگر در نیمروز شکایت دارد که با وجود دست کشیدن از کشت کوکنار حاصل بدیل آن برایش زیانبار بوده است.
مشکل ولایت امروز آب است برادر عزیز. اگر آب باشه هر میوه در ولایت امروز به ملک گرمسیر سازگار باشه، در ولایت امروز میشه که آب نیست. برادر شما ببینید ما کش کردیم سال، نگاه کو جوری نزرات ما جوری داد هم اوردر کش کردیم خوش شد کالاگن خوش شد. من خود شما ببینید محترم
عبدالرضا دهقان دیگر هرچند از منع شدن کشت کوکنار راضی است، اما نبود زمینه ترویج کشت بدیل وای را متضرر ساخته است.
حال که اقلام دیگر را کشت میکنیم حاصل بهتر میدهد. اگر آب باشد در ولایت نیمروز انار، انگور سر درخت، خرما، ترکاری و گندم حاصل خوب میدهد. ما با کمبود آب روبرو هستیم.
مسئولان محلی حکومت طالبان در نیمروز میگویند که آنان از نزدیک با دهقانان کار میکنند تا زمینه ترویج و رشد کشت های بدیل کوکنار را فراهم سازند. مولوی شیر احمد رفی رئیس زراعت و مالداری ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که دهقانان از برخی کشت های بدیل کوکنار عاید خوبی به دست آوردند.
در ولایت نیمروز مردم بیشتر به کشت کنجد و پنبه رو آوردند که حاصل و بازار بهتر دارد و دهقانان از عاید آن راضی‌اند. امراض نباتی و آفات آن هم کمتر است.
حکومت طالبان دو سال پیش با منع کشت کوکنار با دهقانان تعهد کرد که کشت های بدیل را در اختیار آنان قرار خواهد داد، اما حالا با گذشت بیش از دو سال تا حال کشت مناسب بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشده است. دهقانان شکایت دارند که در کنار نبود کمک در بخش کشت بدیل، منابع کافی آب زراعتی نیز برایشان ایجاد نشده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. وقت معتاد به مرحله ترک مواد مخدر می رسد و خمار می شود که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاهم حالت شبیه میرگی می شود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت قرار نگیرد امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی می نامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد و چگونه می توان این مرحله را با آسانی و موفقیت سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امو مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست و به طور معمول از مواد مخدر استفاده میکنه به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله خمار یا در مرحله ترک بیشتر دیده میشه اسهالات، استفراقات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه.
معتادین در حالت خماری یا سمزدائی با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراقات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به جرایم مختلف بزنن، دست به خشونت بزنن، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنن. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه های تحمل مرحله سمزدائی کدام هاست؟
راه خوبی است که باید استفاده کننده مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندان صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارن و سایر کمکایی که در مرحله اول ترک یا در روزهای اول ترک مواد مخدر نیاز هست را به دست بیارن.
مرحله خماری یا سمزدائی چقدر دوام میکند؟
یکی از نقاطی که در اینجا باید مد نظر گرفته شوه ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه هست، به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمیکنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه، این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعدا به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدائی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
مرحله ترک مواد مخدر یا مرحله زهرزدائی نظر به ای که یک شخص به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده میکنه، به چی مدت از مواد مخدر استفاده میکنه و وجود این شخص چقدر با مواد مخدر وابستگی داره فرق میکنه. اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده میکنن، وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروپ از استفاده کننده شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه، این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدائی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنن، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونن، ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم ای است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشن، با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعضی مواد مخدر ممکن است که این اعراض کمی جدی‌تر شود و منجر به بعضی مشکلات جدی صحی شود. مثلا در استفاده کننده های هیروئین اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شود و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره. یا هم در معتادین الکل ممکن است که حملات سرع یا حملات میرگی نزد این گروپ مردم دیده شود که در بعضی حالات ممکن است که زندگیشان را تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنند. این باز هم ارتباط به این داره که وجود یک شخص به کدام اندازه با مواد وابستگی داره و وابستگی از این شخص چند سال دوام کرده و به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده کرده. بعضی مواد مخدر مثلا هیروئین، متامفتامین که نام آمش شیشه هست یا هم الکل، اینا بعضی اعراض جدی دارند که در صورت ترک آنی مواد مخدر دیده میشه و ضرورت هست که توسط کارمند صحی، توسط دکتر مربوطه زیر مراقبت قرار بگیرند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمیخوان که مواد مخدر ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه کمک زیاد همراهش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا یک هفته و دو هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی به آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندای صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتونه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض تر به یک زندگی جدید دست بیابه و بتونه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
حال هم از یک معتاد مواد مخدر میشنویم که برای زندگی بعد از ترک احتیاط چه برنامه دارد. احمد خالد باشنده کابل از چند سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر زندگی با نظم و دیسپلین داشت و در کنار ادامه درس فوتبال نیز میکرد، اما وقتی پسر مامایش به مواد مخدر معتادش ساخت ورزش و درس همه را ترک کرد و با برهم خوردن امور زندگیش تمام روز با اعضای خانواده درگیر بود. احمد خالد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
از لیسه بیبی فارغی داریم دیگه اول نمره. اما وقتایی که در مکتب بودم و از این عمل دور بودم، جایگاه بسیار بالا و جایگاه بسیار خاص پیش قوم و خیش داشتم. در فامیل بسیار جایگاه بالا داشتم. هر جای قدر عزتم میشد. استاستا خبر شدن دیگه او جایگاهی را که در فامیل داشتم از او جایگاه مفتیده بودم و دیدگاهشون بسیار خراب شده بود که اولادای خودم را نمیماندنم رای ما بگرده. سر مشکوک میشدن که مثلا چیز دوزی نشه و اینی گپا که بسیار آزاردهنده بود برام و رویه مردم امروز خراب میشه و زندگیت به دور میخوره، قسمت دیگه میشه بیخی. از او روزا که آدم بیاد توان گریانم میگیره دیگه. اگه انسان که بلندی ها رو دیده باشه او از اماق بلندی پس محکم در زمین بخوره و توان اوگار میشه گریان میکنه دیگه. و حالا غافل شدیم از سگرت، چرس، زیکاپ و تابلت که استفاده کرده بودم. گردم بچه های مامای خود پیسیش از خانه به دست میاردیم و بعض وقتا که تنگ دستی میبود یا مشکل پیش میشد بعض دوستا قرض میگرفتیم. خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، اینمی چیزا را از پیش ما گرفت. بالای ذهن ما فشار زیاد داشت که مثلا کم حوصله ما را ساخت، بدکار می ساختیم، فکرهای بجای در کلیب می گشت. وقتی که استفاده میکردم هیچ برام فرق نمیکرد که من در کجا هستم، چی میکنم، زندگیم چی تو پیش میره. اگر نه دولت عادی مثل یک تقسیم اوقات زندگی پیش میرفت. در بسیار گپای کم در خانه جنجال کردیم امرای فامیل، خلقشانه تنگ کردیم، میفتنی بچه را چی شده. چیزهایی را وقتی که دیاد تصابم خراب میشد، گیلاس هم شکستاندم، موبایل خود چند بار شکستاندیم، سر برادرم وار کردیم، کلان است از مکده سرم شیرگه که خوردم هم از مکده خورد است وار کردیم. مثال برشان بسیار سخت بود که یک بیادرشان سرشان وار کنه و جنگ شد و صدا بلند شد و جسمی که داسیب روحی برشان زیاد رساندیم. مواد یک چیز است که طبعا خیلی آدم پسمان میکنه، بسیار بخوای نخوای پسمان میشی. اگه مواد استفاده نمیکردم بسیار یک ورزشکار خوب بدل وقتی که سنم خورد بود در سنای 14 در زیر سن 13 سال وقت بازیکنای تیم ملی فوتبال کردیم و امی وقت من چینل مواد رفتیدم ورزش برام یک چیز مزخرف یک چیز ناق شد. حالا یک ورزشکار بسیار خوب ما میفهمیدم که در بوکس هم میبودم که شوق دارم داشت. ساعت من چمم این تصمیم دارم که اون زندگی که پسمان شدیم از دست رفته امی رقم باید در جلب پس به دست بیارم در اون جایگاه خود برسانم.
رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامای جالب را برایتان تهیه کردیم. در دراما میشنویم که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی به تکلیفند، اما والدینش جاوید را با شفاخانه میبرند و وی را تداوی میکنند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی میکند. یک شب هنگام نان خوردن جاوید به یک بارگی قهر میشود و خانه را ترک میکند. یک سال تمام مادرش وی را جستجو میکند اما وی را پیدا کرده نمیتواند. این که چرا جاوید خانه را ترک کرده و در ادامه چه خواهد شد، ادامه آن را در این دراما میشنویم.
اوزن، جاوید کجاست؟
جاوید در اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
سیس میگمش. جاوید، جاوید بچه.
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر، بیا که نان تیار است.
اینم یایا.
بخیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکره. بازمو خرکش و امو درک.
این آمدم مادر.
بیا بچیم، بیا این بالای سرخان بشی بچیم.
جاوید، ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداویت کردیم، تو خوال و ممه تو پودری واره روان استی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایستون و سون میره، آلم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه، تو در اتاق شیشترش چی کار داری؟ به کس خو ضررش نرسیده، سابقا به ما گم می بود. حالا که در خانه شیشته و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنه؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره؟
بابا، ای چندم دفعه است که برامه تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای توینه تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم، خیر است. بیگانه خو نیست، بابید از یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش.
مادر جانی، بار اولش نیست، در سر و آخر هر گپ مرا پودری میگه. تو بگو، ما از کی کده کم هستم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توینه تعمل کردن همه تانم. این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کردن همه تانم.
او بچه باش تو، گپ مرا گوش کن جانم. مادر خود در این شب تاریک کجا میری گل مادر؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خوار، بیا.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بیا اون روی دو چاکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب،
خوار، بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب، بیاد داری بشیم اگه معتاد بودش افغانی شما تداوی شد؟
آه یادم است، جاویده میگی؟
بله بله دکتر صاحب، جاویده میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاویده چی شده؟
دکتر صاحب، جاوید بچیم پس دوباره با مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد، از خانه برآمد و رفت.
خوب، باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچی پر از لوشیشده و همون پودر خانه خرابه میکشه. دکتر صاحب
بیچاره،
برش بسیار زاری کردم که پودر بانو خانه بیا، اما گپ مرا قبول نکرد. دکتر صاحب، حالا از خدا میشه از تو میشه یک راه را برم نشان بده که بچیم پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک، دهی کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین، تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
خو خیره، حالی یک راه را خو نشانم بده از خدا میشه از تو میشه دکتر صاحب.
بیبی امشیره، او دفعه جاوید خودش میخواست که نشره ترک کنه، حالی هم باید بر رضایت خود به تداوی آمانده شود.
یک رایش همیست که بابیش کتش آشتی کنه و کتش واده کنه که دیگه ایت تانه نمیتیش.
دکتر صاحب، بابیش که ای کاره میکنه؟ اگه عقل میداشت از اما اول بچه خدا خفا نمیساخت.
خی پدرش کی کاره کده نمیتانه، دیگه هیچ چاره وجود نداره. ما نه کسی را بزور تداوی میکنیم و نه بزور تداوی نتیجه میده. اگه ما بزور تداویش کنیم پس معتاد میشه.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب برنامه این هفته کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم و از شما دعوت می‌کنم که با بقیه برنامه های رادیو آزادی بمانین.
کاروان زر
مهربان ای مهربان، اینک دلی نک جان من، اینک دلی نک جان من، قربان تکنونیا پسان، اینک دلی نک جان من، قربان تکنونیا پسان، اینک دلی نک جان من. ای مهربان ای مهربان، ای مهربان ای